من خواستی شده بود راجع به این کتاب اخیری که نوشتم صحبت کنم که 100% این کارو خواهم کرد، ولی به جای اینکه مثلا به یه شکلی خلاصه کتاب یا بحثای کتاب رو بهتون بگم، فکر کردم شاید بد نباشه که در این فرصتی که ایجاد شده من یه مقدار راجع به دلایلی که از نظر خودم یا مشغولیت فکری که باعث شد این کتاب رو بنویسم بهتون بگم. من هنوز به یه شکل از این چیزهای سیاه کوچولو و اینجوری ترس دارم و هیام زیادتر میشم. اتفاقا خیلی جالبه چون که ما این جلسه هستیم، 4 سال پیش باز همین دوستان دانشکده علوم اجتماعی از من خواستن که واسه مدت 6 هفته، هفته 2 روز، یک سری بحثایی رو تو همین، فکر میکنم تو همین جا بود، با هم کردیم. بحثای خیلی خوبی بود از نظر من و گفت شنود خیلی خوبی هم به وجود اومد و ولی این بحثا خیلی من رو تحت تاثیر واقع گذاشت و در واقع من از همین اینجا که بودم شروع کردم و فکر اومدم که بایستی یک کتابی دیگه بنویسم که یه سری این بحثایی که اینجایی شده رو خیلی جدیتر و سامان داده شده تر بکنیم. یعنی به هر حال نوشتن این کتاب ربطی داشت با این دانشکده و اتفاقا این سالون. من البته از نظر خودم فکر کنم آدم خیلی امیدوار و مثبتی هستم. کسایی هم که از من خوششون نمیاد حتی در چندین روزنامه و مجله به عنوان یک عیب اینو گفتن که این فلانی خیلی آدم امیدوار و اینایست که فکر میکنم از نظر اونا یعنی آدمیه که تو انگلیسی میگن نایو، نمیدونم دقیقا فارسیش چی میشه، ولی آدم ساده و خیلی شاید عمیقا نمیدونه که چی میگذره و به این خاطر امیدواره. ولی من خودم از نظر خودم به عنوان یک ویژگی بسیار 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 مثبت فکر میکنم امیدوارم. حالا اینکه چقدر عمیق هست یا نیست دیگه اینو آدم خودش نمیتونه بگه، ولی از دست روشنفکرهای ایرانی بی نهایت عصبانی هم و وقتی که یه ذره فکر میکنم که روشنفکر بیرم که میگم خودم درونش هستم نه اینکه یه عده دیگه، و روشنفکرهای ایرانی هم که میگم این تعریف رو میخوام بدم بعد برم به بحثم برسم، منظورم افراد روشنفکر ایرانی نیست، چون که من به عنوان یک جامعه شناس فکر میکنم که اون چیزی که ما رو تعلیم و تربیت میده، حالا گرچه که ما ممکنه روشن فکر باشیم و فکر کنیم ما دیگران رو تعلیم و تربیت میدیم، نهادهایی هست که توش زندگی میکنیم و اتفاقا روشن فکران برخلاف پنداری که ممکنه داشته باشن بیش از حتی آدمای دیگه در نهادی زندگی میکنیم یا میکنن به اسم نهاد روشنفکری ایران. البته این نهاد روشنفکری ایران در ارتباط با نهادهای روشنفکری جای دیگه هم هست، ولی من وارد اون بحث نمیشم. بنابراین و اونقدر هم که ما فکر میکنیم آزادی داریم که به عنوان یک متفکر، یک استاد، یک روشنفکر، یک روشنفکر رادیکال یا حتی محافظه‌کار با هر زبانی که میخواییم صحبت کنیم، هر موضع فکری یا سیاسی میخواییم داشته باشیم، علی‌رغم اون نظر من این هستش که نخیر، اینطور نیست. یک نهاد روشنفکری وجود داره و یک سری سنت‌های روشنفکری وجود داره و در هر برهه تاریخی که شما نگاه میکنید ماها و روشنفکران در فضایی زندگی میکنیم که زبان خاصی داره، آداب و رسوم خاصی داره، به اصطلاح میراث و پدر مادرای خاصی داره، یک میراثی داره که باید بهش وصل میشه و بر اساس اون زبان خاصی که داره، بر اساس آداب و رسومی که داره و بر اساس سنت هایی که داره، اینو تاکید میکنم، سنت هایی که داره در این محیط روشنفکری خودی هست و غیر هست و وارد شدنش قوانین رو به اصطلاح پلیس خودشو داره و یه وقتی هم آدم در درونش قرار میگیره و گاهی هم انسان در خارج از اون قرار میگیره. نمیخوام این بحث رو خیلی بیشتر ادامه بدم، ولی این بحث مهمه از این نظری که میخوام خدمتتون بگم که بحثی که من دارم میکنم راجع افراد روشنفکر نیست، یا مثلا یکی دوتا روشنفکر نیست، بحث راجع به فضای روشنفکری، حالا بعضی وقتا بهش میگن، ولی نهاد روشنفکریه و این یک معضل بزرگی به نظر من امروز همین زبان و آداب و رسوم و سنت ها و خود و دیگری کردن ها و دعواهای قبیله‌ای و ایلی درون این نهادها به نظر من یکی از دشواری‌های بسیار بزرگ جامعه ما شده که من سعی کردم تو این کتابی که اخیر نوشتم، گرچه کارهای دیگر هم به این ارتباط داره، ولی به خصوص در این کتاب لااقل یک مسئلهش رو بردارم و در موردش بحث کنم. حالا اگه شما قبول کنین یا با من همه عقیده باشین که چیزی وجود داره به اسم نهاد روشنفکری که زبان خودشو داره، آداب و رسوم خودشو داره، سنت‌های خودشو داره، دعواهای قدیمی و جدیدی خودشو داره، درونش ازدواج‌ها و طلاق‌های مختلف انجام می‌گیره، طبقات مختلف توی شهست نخبه و غیر مخبه داره، به اصطلاح فرمانده و پادشاه و نمی‌دونم چیزای خودشو داره و لشکریان خودشو داره و به خصوص لشکریانش نقشای جالبی دارن و به اصطلاح از طریق مطبوعات و روزنامه ها و غیره هم سخنگوی های خودشو داره و ماها هم برخلاف این تصورمون اونقدرها هم که فکر میکنیم نمیتونیم از این نهاد فاصله بگیریم. عین این هستش که شما وقتی که مثلا یک پزشکی میشین، یک چیزی وجود داره مثلا تو ایران تو جای دیگه هم هست که اون در واقع نهاد یا جامعه پزشکیه که اونم رسوم و آداب و رسوم خودشو داره، زبان خودشو داره، اگه دقت کنید حتی لباس خاص خودش هم داره، هیچ چیزی در اون لباس سفید وجود نداره از نظر بهداشتی، از نظر غیر بهداشتی، یا اینکه مثلا اگه اون لباس تنت نکنی پزشک خوبی نمیتونی باشید. اینا واسه جدا کردن اقشار مختلف از همه. روشنفکرم اینطوری هست، اینا رو داره. حالا راجع به لباس و فلان این چاشم میتونیم صحبت کنیم، ولی اونش هم داره. و مثلا من خودم همیشه فکر میکنم که اگه اختیار داشتم خیلی دوست داشتم از یا این نهاد نباشه اصلا، این سنت ها نباشن، یا اینکه آدم کاملا از بیرون باش صحبت کنه، ولی لااقل تجربه خود من اینه که امکان نداره. یعنی امکان نداره شما با یک زبون دیگری در این با این قبیله صحبت کنه. این قبیله لهجه خودشون هم داره. یادتون اون شبای برره بود میگفتن چی میگفتن؟ جامعه روشنفکری خیلی خیلی شبیه اون هست. گفتم اختلافا و جنگ‌های قبیلی درونش وجود داره ها. فکر نکنید من به هیچ وجه نمیخوام بگم که همه در یک زبانن و اتفاقا تمام جوامع کوچیکی که خیلی ظاهراً به نظر میاد انسجام دارن همیشه پر از تضاد و تناقض و جنگ و دعوا هستن، همونطور که میدونید درسته؟ این مسئله یا مشکل اصلی بود که من سعی کردم از زاویه خودم در این کتاب بحث کنم و با شما و در نظر با شما این بحث ها رو در میون بذارم. حالا من سعی میکنم ببینم تا جایی که میشه با این زبان خیلی شکست و بسته‌ای که دارم توضیح بدم که منظورم چیه، چی داره تو این دنیای عجیب و غریب روشنفکر ایران میگذره و چرا من فکر میکنم این الان خودش یک دشواری شد. از خیلی ابتدایی بخوایم شروع کنیم، زبان و کلام این جامعه روشنفکری ایران هیچ گونه نزدیکی با باز بودن، شفافیت بودن، مستقیم بودن نداره. یعنی جز آداب و رسومی که توی جامعه روشنفکری ایران هست، هرچی کلی، هر مطلبی کلی تر گفته بشه، هر مطلبی در ابهام و با حالت راز و میستری گفته بشه، هر چقدر درشت و قلم به سلم بتر باشه، به قول امریکایی ها مامبو جامبو داخلش باشه، میدونید مثلا امکان نداره شما بگید که یه قرائت این متن چیه، باید هرمنوتیکس استفاده بشه و با یا حتما باید این کلمات در هر موردی چه به مورد گفته بشه. خیلی فاخره، یعنی مثل جوامع دیگه هستن که مثلا شما وقتی که میخواید با یک خانواده یک کسی آشنا بشید، حتما بایستی راجب جد و آباد و دوستانشون که تیمسارن یا رئیس یک جایی هستن، یا حالا من خیلی الان تو ایران نیستم نمیدونم الان چی میگن، ولی قدیم اینطوری بود، ابتدا میبایستی به شما گفته میشد که اینها با چه کسانی در ارتباط هستن، حتما بایستی گفته بشه که حالا هر کس به نحو خودش یکی دوتا نقوله از نیچه، از کیرکگاردی، از نمیدونم هایدگری، از کسی بیاد. البته نه اینکه اینا هیچ اشکالی داره، ولی منظورم اینه که این جزء آداب و رسومه. البته شما اگر راجع به انواع تفسیر متون صحبت میکنید، هرمنوتیکس خیلی مهمه، باید این مطالب بیاد، ولی شما راجع به هر چیزی که صحبت کنید این چیزا میاد. یا نیچه، اگر شما دارید راجع به یک مسئله صحبت میکنید که به نیچه رب داره، خب بحثش خیلی مهمه، آدم مهمی هم بوده، ولی مهم نیست شما راجع به چی صحبت کنید، این میاد. و من خودم لااقل در تجربه خودم اینو میدونم. حالا توی پرانتز یه چیزی هم خدمتتون بگم، زمانی که من فکر میکنم همسن شما بودم، ولی کسی وقتی شما رو نگاه میکنم به نظر میاد من هیچ وقت همسن شما نبودم، به هر حال دانشجوی دانشگاه تهران بودم. هر روشن فکر میبایست یه چیزی راجع به نیچه مینوشت. اینو اتفاقا من چند وقت پیش با آقای آشوری بودم و بهش گفتم که این من این درکم این بود حقیقت داره. گفت اصلا تو روشن فکر نبودی اگه راجع به روشن نیچه نمی‌نوشتی. مثلا خود آقای آشوری خیلی آدم خوبی، آدم لیبرال خیلی ملو افتاده اینطوریه، ولی مثلا به عنوان نیچه معروف شد، یا آدم رادیکال خشونت آمیز خصمی خیلی تند، ولی ایشون هم تایید کرد که بله اون سالها امکان نداشت، تو میبایستی یک جوری به هر حال با نیچه در ارتباط میبودی. البته خدمتتون بگم که نیچه هیچ ارتباطی هم به جامعه ما نداشت و کسایی که مینوشتن اینو اداره نداشتن، یعنی هیچ کی هم نبود راجع به نیچه نوشت و مثلا گفت در سالهای 40 و 50 بالاخره یه ارتباطی وجود داره. این جزء آداب و رسومه. من میخوام اینو خدمتتون بگم. حالا هرمنوتیکس و های دیگر الان یه ذره بیشتر و یک سری کلمات دیگه مثلا ژیژک اخیرا میبینم خیلی جزء شده، ولی این جزء آداب و رسومه. یادتونه چارجام سوری داریم، از آتیش میبریم، بعدش نمیدونم عید اینجوری 13 روزه باید خونه هر کسی میشناسی نمیشناسی بری و فلان، یه سوال اون هم نداره، البته توجیه داره که آتیش میپری، آتیش نماینده نمیدونم خورشید ماله، ولی اینا رو بذاریم به کنار، چه اینو قبول داشت نداشته باشین، این آداب و رسوم، این زبان و این کلام وجود داره. و من نکته اولی که میخوام خدمتتون بگم، این زبان و کلام، این آداب و رسوم، این شعارها، این نگرش، هرچی مبهمتر، رازدارانه تر، میستریس باشه بهتر. یعنی چون که میدونید که در هر جامعه‌ای هم طبقات وجود داره، جامعه البته جامعه روشنفکر ایران بیش از این که طبقات داشته باشه کاستی و قبیله‌ای. کاستی به معنای این است که مرتبه آدم ها جاهایی قرار میگیره که به این زودی هم ازش نمیتونن جداشن. قبیله هم به این شکل که با وجودی که یک جامعه است، ولی یک جامعه شدیداً تیک و پاره است. مثلا من این سالهایی که میام و میرم از ایران و اینا، دوستان مختلف، انتشاراتی ها، کسایی که مجله روزنامه بیرون میدن، خیلی تلاش کردن مثلا به من گفتن که با مثلا یکی دو سه تا روشنفکر دیگه که به نظر میرسه ما هم اختلاف نظر داریم در یک جلسه، حالا منظورم جلسه حتی اینطوری نیست که خیلی پابلیک باشه، مثلا 7-8-10 نفر بشینیم صحبت کنیم، و این لااقل 10 ساله که عملی نشده و به نظر من هیچ وقت عملی نخواهد شد، یعنی وقتی میگم جامعه، فکر نکنید که یک محیط خیلی گرم و پرشوری هست که آدم ها بلو هم هستن و خیلی هم به هم احترام دارن. اتفاقا محیط پر از کینه و دشمنی و خصم. و اگر فکر میکنید اینطوری نیست، حالا تو سوالا به من بگید، میتونم انقدر مثال بهتون بگم، انقدر مثال بهتون بگم از کینه و دشمنی و حقارت و خود بزرگبینی و نخوتی که ماها نسبت به یک دیگه داریم. نه اختلاف نظر و این چیزا، چون اونها 100% طبیعی هست. اینه که منظور، یه وقت من اشتباه نشه که من منظورم از جامعه اینه که یک به اصطلاح کمیونیتی خیلی دوستانه ای هست. یک کیفیت دیگه عجیب و غریبه که ماها و جامعه روشنفکری ایران داره این هستش که اعتنای زیادی به زمان و مکان نداره در بحثش، یا شاید دقیق تر بگم اعتنای زیادی با زمان و مکانی که درش وجود داره نداره. البته با مکان و زمان به طور، گفتم همه، هر چیزی کلیتر و هر چیزی مبهمتر و بهتره، در نتیجه زمان به یک شکلی مطرحه، ولی ارتباط خیلی زیادی با مکان و زبانی که در درش قرار داره نداره. مثلا طبیعتاً وقتی ما میگیم جامعه روشنفکری ایران، باید منظورمون این باشه که از نظر زمانی ایران در کجا قرار گرفته و از نظر مکانی و رابطه‌ای که به هر حال مکان و زمان دارن، در هر برهه‌ای ما در دوچار چه مسائلی هستیم و یا نیستیم و چه مشکلات و دشواری داریم یا نداریم، و لذا به عنوان روشنفکر از نظر نظریه تئوری تفکر ما چگونه بایستی به این مسئله پاسخ بدیم. زودتر عکستون رو بگیرید چون من نمیتونم صحبت کنم. به طور مثال ما در جامعه هستیم، جامعه ایران، جامعه که میگم منظورم من فقط همین امروز نیست، این صحبتی که راجع به این جامعه روشنفکری میکنم که یه ذره بعدم توضیح میدم، عمدتا من دارم داستانی رو خدمتتون میگم که عمدتا از سالهای 40 به وجود اومد. به نظر من ما هنوز ادامه اون هستیم. مثلا جامعه روشنفکری ایران، حالا به خصوص بگیریم از بعد از سالهای 40 به بعد، به میزان زیادی شیفته تفکر و اندیشه‌ای که در غرب معروف به کانتر انلایتمنت شد. مثال حالا نیچه رو خدمتتون گفتم، ولی من تو این کتاب که نوشتم خیلی روی مثلا هایدگر و یونگر که به خصوص تو سالهای 45 مهم بود خدمتتون کردم، ولی به یه شکلی حتی ادامهش در به یه شکلی در مارکسیسم و به خصوص فرانکفورت سکول و بعداً در پست استراکچورالیسم و در پست مدرنیسم و الان هم دیگه در نظریات مثلا جیجک و از این حرفا. حالا یه ذره بعداً توضیح میدم که اینا همه هم کانتر انلایتمنت نیستن، ولی به خاطر اینکه بتونیم بحث با هم بکنیم من اینو میگم. شما تقریباً نخبگان روشنفکری ایران و قبایل دوره‌ورشون که این دانشکده هم جزی ازش هست، دانشکده حقوق جز دیگه‌شه، روزنامه مجلات مختلف جزی از اینا هستن، و گفتم از سالهای 40 هم بوده، یکی جدید بود. ما مثلا از یک سوی به نحو خیلی خیلی جدی در فرهنگ روشنفکری ایران زبان و کلام و اندیشه کانتر انلایتمنت اومد و استابلیش شد. البته من حالا کاری ندارم که چقدر فهمیده شد نشد، ولی با توجه به هر دوره خاص با توجه به ظرفیت هایی که ما داشتیم عشق و علاقه و شیفتگی عجیبی به تفکر و اندیشه کانتر انلایتمنت ما داشتیم و داریم. وقتی که خدمتتون میگم زمان و مکان مهم نیست، اینه که این شیفتگی همیشه بوده، یعنی در زمان سالهای 40 که حکومت پهلوی یه حکومت ظاهراً سکولار مدرنی در ایران بود ما این رو داشتیم، در دوره انقلاب هم این رو داشتیم، الان هم که حکومت جمهوری اسلامی در ایران هست داریم، امروزه هم که آقای احمدی نژاد رئیس جمهوره باز هم این رو داریم. یعنی هیچ ارتباطی وجود نداره بین به اصطلاح اون چیزی که فشن و مد و آداب و رسوم این جامعه روشنفکریه و اون چیزی که از نظر زمانی و مکانی تو ایران میگذن. خیلی خوب، همه این روشنفکران هم میدونن که این جنبش کانتر انلایتمنت در عکس العمل نسبت به یک تحول خیلی مهم تاریخی در اروپا به وجود اومد، یعنی اینکه در اروپا طی یک پروسه‌ای جوامع مدرن دموکراتیک سکولار سرمایه‌داری به وجود اومد و قدرت گرفت و لااقل الان 300 سال هم هست که این قدرت رو داره. این پروژه در جهان هم تقریبا به یک شکلی غلبه پیدا کرده و دیگه الان هم فقط مربوط به اروپای غربی نیست، تقریبا در تمام اقصا نقاط جهان وجود داره. جامعه ما هم تا جایی که ما میدونیم لااقل از زمان مشروطیت نگرانی و انرژی و دشواریش این بوده که به یک شکلی جامعه که ظاهراً میگفتن عقب مونده فقیر پر درد و رنج و مهنت هست رو یک جامعه مدرن دموکراتیک بکنه. اینو همه ما میدونیم. حالا سوال اساسی که پیش میاد، سوالی که من سعی کردم تو این کتاب مطرح کنم اینه که حالا ما روشن فکر را این که ظاهراً قصدمون ترقی و سعادت و بهدودی وضع مردم و زندگی در کشوریه که درش آزادی و دموکراسی و ثروت باشه، چرا به دلیل این که و آبشخور هممون هم غربه، یعنی هیچ اختلافی نیست که همین روشن فکران به اصطلاح قشر مسلط روشنفکری ایران که انقدر شیفته و واله متفکرین کانتر انلایتمنت هستن، خودشون میدونن که جنبش کانتر انلایتمنت یه جنبش غربیه و هر حال یه جنبش ایرانی یا شرقی یا اسلامی یا بودایی نیست، هیچ شکی نیست در این. با این وجود اگر ما خواهانه رشد و توسعه ایران هستیم، خواهان تحول دموکراتیک تو جامعه‌مون هستیم، فکر میکنیم جامعه‌مون فقیره، میخوام جامعه در رفاه و ثروت باشه، چرا کسانی که ما راجبشون مینویسیم، ترجمه میکنیم، سخنرانی میکنیم، با دانشجویان و دوستامون راجبش صحبت میکنیم، اصلا شب تا روز در مغز ما هست کسانی هستن که دشمن دموکراسی و سرمایه‌داری و توسعه و تکنولوژی هستن؟ این سوال مطرح نمیشه. یعنی البته بعضی وقتا بر اثر فاجعه‌ای که وجود میاد ممکنه این سوال مطرح بشه، ولی زمانی که مثلا ما شروع میکنیم و فکر میکنیم به قول آقای دارش آشوری شما روشن فکر نیستی تا نیچه ندونی، مسئله نیست، ولی این فکر هیچ وقت مطرح نمیشه که فایده این چیست. حالا فایدهشون بذاریم کنار چون اصلا حرف تقریبا حالت دوشنام پیدا میکنه، چون که ما هیچ کاری نباید بکنیم که فایده داشته باشه. به این بستم خواهم رسید که چقدر ما روشن فکران سلف دیستراکتیو هستیم. یعنی تقریبا من توی این کتاب اخیرا منتشر شده این پروژه ها رو پروژه های انهدامی گذاشتم، چون که این پروژه های نیستن که فقط دیگران رو منهدم کنم، اتفاقا ابتدا خود روشن فکران رو منهدم میکنم. ولی حالا فایده رو بذاریم به کنار، ولی این سوال میتونه مطرح بشه که به چه دلیلی که ربط داره با جایی که من هستم به عنوان روشنفکر ایرانی و زمانی که در ایران ما زندگی میکنیم نیچه اینقدر مهمه. یا اصولا کلن هایدگر چه اهمیتی داره در جامعه ای که سرمایه‌داری کج و کوله خیلی ضعیف نیمه جونی هست؟ چرا ما مارکسیسم اینقدر مهم میشه که میخوایم سرمایه‌داری رو نابود کنیم؟ یعنی دقت کنید، جنگ روشنفکران جنگ واقعی نیست. من اینو میفهمم زمانی که تا یه جامعه میگن آقا بازار و سرمایه‌داری چی بهش میگن وحشی اومده و جامعه رو داره یه کاریش میکنه، ما میگیم خیلی خب مارکسیسم بیاد اینو یه جوری بالانسش کنه. ولی اگه شما دقت کنید، ما از زمانی که تقریبا سرمایه‌داری نداشتیم و هنوزم به اون شکل نداریم، درسته، ما عمده درآمد این ارزی این کشور هنوز نفته. قبلی هم نفت بود، قبلا که تقریبا 90 خورده درصدش نفت بود، دولت هم یه جوری تقسیمش میکرد. یه چیزی هم به اسم اقتصاد وجود داره که همه تظاهر میکنن که دارن تولید میکنن، اونم وام میگیرن، یه کارایی میکنن. ثروت مردم هم معمولا از ملک و املاک دیگه اگه دقت بکنیم. چرا اینقدر تفکر مارکسیستی ضد سرمایه‌داری قویه؟ یعنی بحث من این نیست که مارکسیسم یک به عنوان تفکر، به عنوان جنبش اجتماعی و هر عنوانی که نگاه کنید یک چیز مهمیه که آدم ها راجبش باید بدونن، من اصلا این بحث نیست و خیلی هم خوبه. ولی به دلیل اینکه یک زمانی، خب چون که به هر حال درسته من الان امریکا زندگی میکنم ولی سالها در ایران زندگی میکردم، یک زمانی بود که تقریبا همه روشنفکرایی که من باشون سر کار داشتم زمانی که در ایران دانشکده حقوق بودم مارکسیست بودن. اونهایی که مارکسیست نبودن دینی بودن که متأثر از مارکس بودن، درسته، در جامعه‌ای که سرمایه‌داری وجود نداره، در جامعه‌ای که از هر نظر نگاه کنید، از نظر خود بحث مارکسیستی که پروتئیا کجاست، بورژوازی کجا، بیچاره بورژوازی ایران به قدری ضعیفه، به همین دلیلی که ما روشنفکر نقش مهمتری داریم. اگه نگه دقت کنید، خب من الان چندین دهه تو امریکا زندگی میکنم، روشن فکران در امریکا تقریبا هیچ رلوانسی ندارن. یعنی مهمترین روشن فکرام که شما ممکنه تصور کنید، اینا هیچ گونه نقشی ندارن. انقدر جامعه سرمایه‌داری امریکا قویه، انقدر طبقات قوی هستن، انقدر، وقتی هم منظورم که میگم بورژوازی قویه یا طبقات قوی هستن، به همین شکل روزنامه مجلات قویه، مثلا کمتر شما روشن فکری میدونید که سالی ماهی بره ممکنه در نیویورک تایمز، مهمترین روزنامه امریکا، ممکنه چیزی بنویسه تازه. چون که یک بار که از من خواسته شد یه چیزی در نیویورک تایمز بنویسم، گفتن که با اون زبان مامبو جامبو، این کلمشه مامبو جامبو، نمیدونم فارسی چی میشه آقای دکتر آزاد، ولی یعنی زبان عجیب دانشگاهی ننویسی ها، با زبان درست بنویس. تازه اگر یک روشنفکر، گفتم ممکنه 6 ماه یه دفعه، 2 ماه یه دفعه هم بخواد بنویسه، شما بایستی رعایت نیویورک تایمز رو بکنید، نه برعکس. ولی در جامعه ما به دلیل اینکه اتفاقا دلیل اینکه طبقات اینقدر ضعیف هستن، به خصوص طبقه‌ای که ظاهرا باید طبقه غالب باشه، بورژوازی اینقدر بیچاره است که خیلی جالبه که مثلا ممکنه یک آدم بورژوا یه روزنامه رو بندازه، بعد مارکسیستا رو استخدام می‌کنه واسه بگردنش، چون که نیست. این یه مسئله هست. از بس اصلی در نیفتن، کیفیت دوم این جامعه روشنفکری هم تا خدمتون گفتم، ارتباطی ما مکان و زمان نداره. حالا شاید دلیلی داره که در انگلیس مارکسیسم قویه، شاید دلیلی داره که در فرانسه مارکسیسم اینقدر قویه، و شاید هیچ دلیلی نداشته که در ایران قوی باشه. باید باشه، یعنی ما بایستی تفکر ضد سرمایه‌داری شدید، ضد شدید که چه عرض کنم، یعنی تفکری که میخواد سرمایه‌داری رو نابود کنه رو، ما باید در جامعه فقیری که سرمایه، که خود سرمایه‌داری داره میمیره یا به زوری وجود داره، واسه یه مدت تقریبا 100 سال انرژی فکری و مادی و معنویمون رو بذاریم. دقت میکنه؟ این یه کیفیت. بعدی ما از یک سوی دنیا رو به ایران و غرب تقسیم کرده. تقریبا شما اگر، البته گفتم من بخشی از این بحث کلیه، من دارم جامعه روشنفکر رو میگم، افراد روشنفکر رو نمیگم و استثناءات رو نمیگم. من دارم سعی میکنم اگه موفق بشم یک سری روندهای اساسی رو بگم. ما با وجود اینطوری هست، یعنی خود منم همینطور بود دیگه. من مثلا خیلی جالبه، من دیپلمم از گلپایگان گرفتم، شهری که شاید اصلا شما اسمش نشنیده باشه، ولی استپ بعدی واسه من انگلیس بود دیگه. حتی اینجوری هم نبود مثلا یه پس و واپسی داشته باشه. و من نوعی، یعنی ما غرب رو به یک شکلی شیفته و واله، و یا به یک شکلی دیگه اگه نخواهم اونطوری بگم، آینه ای که واسه ما وجود داره خودمون نیست. آینه رو که نگاه میکنه غرب توشه، حالا یه کسی فرانسه است یا آلمانه یا انگلیسه یا امریکاست، از اخیران هم کاناداست، ولی به هر حال هجه که هست همون غربه. و به یک شکلی ضد غرب ترین جامعه روشن فکرهایی رو که من در این عمری که داشتم مسافرت کردم، دیدم، مکاتبه داشتم، چیزاش رو خوندم داریم. یعنی در ضمن پرست، حتی پرستش غرب، یعنی شما اگه دقت کنید خیلی جالبه، امیدوارم این حرف به کسی بر نخوره آقای دکتر آزاد، ولی من وقتی که بعضی کتابایی که خودم من که در من در امریکا زندگی میکنم، در دانشگاه یک دانشگاه امریکا درس میدم و مقایسه میکنم، و یا همکارای امریکایی درس میدم با کتابایی که در دانشگاه امریکا درس میدن، از من قبول کنید که کتابای شما بیشتر امریکایی تن. یعنی ما تمام تلاشمون اینه که اگه 3 تا کتاب امریکایی درس میدیم، یکی 2 تا کتاب غیر امریکایی هم توش باشه. ولی اینجا مثلا دانشکده اقتصاد من با یکی صحبت میکردم، بعضا همین دانشکده تکست بوک ها، حتی وقتی که راجع به جالبه یه خانمی که تاریخدانه، اینجا تاریخ درس میده در دانشگاه تهران، و میگفتش که آره چیز درس میدیم، میگه خب بهترین کتاب تاریخ ایران هم اونجا نوشته شده. دقت میکنی؟ این خیلی جالب، حالا به اینم برمیگردم. یعنی هم عملی و هم فکری شیفتی غربی، درسته؟ در ضمن این که چیزی که از غرب برگزیدیم تمام تفکرهای ضد غربی غرب، درست شد؟ اگه دقت کنید من گفتم دارم جامعه و سنت روشنفکری رو خدمتتون میگم که از سالهای 40 شروع شد. واسه اینکه خیلی بحث پیچیده نشه از خود آقای آل احمد شروع کنیم، درسته؟ خب آقای آل احمد با نوشتن کتاب غرب زدگی تمام این بحث‌های غرب زدگی رو شروع شد. چون که ما دقت کنید، حالا نمیخوام وارد این بحث هاشم، سنت روشنفکری مشروطه با تمام اشکالاتی که داشت با این سنت فرق می‌کرد. اون سنتی بود که البته اونم شیفتی غرب بود، ولی اون متفکرینی که در ساختن غرب نقش داشتن رو سرمشق خودشون قرار میدادن، درسته؟ حتی مثلا بدترین اون روشنفکران که امروز مد شده، همه میگن که همه مشکلات زندگی ما از مشروطه بود، که به نظر من این یه چیز، اینم یه چیز جدیدیه که این متاسفانه آشفت فکری جامعه روشنفکری به وجود اومده، که ملکون خان باشه خیلی نوشتاش کپیه نوشتای لاک و دیگر لیبرال های انگلیسی، گرچه باز مارکسیس هم بود تا حدودی توسط میرزاخان کرمانی و غیره، یه سری بحث های کانتر اینلایتمنت یه ذره بود، ولی عمدتا روشن فکران دوره مشروطه که گفتم شیفتی غرب هم بودن، دنبال تفکری از غرب بودن که غرب رو ساخته بود، نه تفکری که میخواست غرب رو نابود کنه. ولی از سالهای 40 به بعد عمدتا ما با وجود شیفتگی قوی، شیفتگی به غرب، من بعضی وقتا چون که عدد نسلی نمیدونم تجربه نسل ما رو شما داشتید یا نداشتید، ولی حدس میذارم داشتید، در این که آرزو و آمال ما غربه. در ضمن گفتم مثلا دوره من میگفتم از دیپلم و بعد رفت قرب. من دانشگاه که میرفتم دیگه فامیلامون از کلاس 9 بچه‌شون میرفتن قرب و آدم قرب میرفتن. میخوام در زمینه که این هست ما تأثیر چندانی، ما منظورم جامعه روشنفکری ایرانه، از متفکرین، اندیشمندان، سیاستمداران، وقایع تاریخی که این قرب رو ساخت، دموکراسی رو ساخت، مدرنیته رو ساخت نداشتیم و دنبال کسایی بودیم که یا دشمن این غرب بودن یا در هدفشون نابودی این غرب بود. دقت میکنید چقدر چه تضاد جالبی در اینجا وجود داره. سومین کیفیت، چهار پنج تا بود، من با این سوم خطش میکنم، میخوام بحثمون رو خط کنیم چون که میترسم وقت نشه. حالا جامعه روشنفکری ایران ضمن اینکه اینقدر شیفته غربه، ضمن اینکه حتی نقدش به غرب یا اون شیفتگی به غربش که از طریق خصم دشمنان و خصومت به غرب هست که خودش هم ولی از غرب هست، بومیگرا هم هست، درسته؟ یعنی یا بخشی از این جامعه روشنفکری هم بومیگراست. حالا این بومی مثلا خود آقای آل احمد یه نمونه عمدشه، درسته؟ که ایشون که مارکسیست بود مارکسیست رو کنار گذاشت، شروع کرد به این که آره غرب و غربگرایی و غربزدگی هست که سرطان جامعه ماست، درسته؟ ولی همین آقای آل احمد به جای اینکه حالا بگیریم درست این هم درسته؟ بگیریم درست آره ما یک مرضی داریم، حالا جامعه کج و کوجه نمیدونم چی چیه نیمه مریض دم مرگ ایران از نظر رشد سرمایه‌داری، توسعه، دموکراسی رو ما ابتدا فکر میکنیم شده جامعه سرمایه‌داری لیبرال امریکا. یک میگم که رابطه ما با زمان و مکان اصلا نداریم از یک طرف، و از یک طرف میگیم که باید این نابود شه. حالا دقت کنید این پروژه انهدامی روشنفکری هیچ انتها نداره، یعنی ما هم در رابطه با خودمون، یعنی ممکنه من و آقای دکتر آزاد یا بقیه شما که روشنفکرید از یک طرف تو این جامعه روشنفکری باشیم، از یک طرف دل مشغول اصلیمون نابودی هم دیگه نه که من آقای دکتر آزاد ولی نابودی هم هست، یعنی ما حاضر نیستیم گفتگو کنیم، حاضر نیستیم هیچ جوری کردیت به یک دیگه بدیم و حاضر نیستیم قبول کنیم که اختلاف نظر میتونه وجود داشته باشه. شما دقت کنید که مثلا دیالوگ هایی که 3-4 تا از روشنفکرهای نخبه ایران با هم دارن، حتی حرکت های خیلی زشت و ناپسندی که آدم توی خونش با کسی نمی کنه روشنفکر ما در سطح پابلیک میکنه، در صورت که ما همیشه از قدیم مادرم به من گفته بود که یک چیزایی رو تو خونه میتونید مطرح کنید ولی بیرون مطرح نکنید. ما الان برعکس شده، دقت میکنید؟ حالا آقای آل احمد از یک طرف این بحث رو میکنه، این چیزی که وجود نداره رو میگه وجود نه تنها وجود داره بلکه مشکل اصلی جامعه ایرانه که غرب، یعنی یک که از یک طرف نشون میدی آقا آل احمد جامعه ایران اصلا نمیفهمه، رفته 4 تا ادارات و خاندان پهلوی و نمیدونم 4 تا چیز بالای شهر رو دیده، یک جامعه پیچیده اون وقت 30 میلیون ایران رو فراموش کرده، رفته یه دل دیده مردمی که توی خفت و خاری و فقر ده زندگی میکردن دارن یه ذره وضعشون رو تغییر میدن، میگه ماشین اومده نابود شده. بابا اون حرفی که هایدگر لازم آلمان میزد، آلمان صنعتی ترین کشور دنیا بود داشت دقش میکرد. من دقیقا یادم همین زمانی که این بحثای آل احمد وضع شده بود، من با یه کسی صحبت میکردم در همین تهران که میگفتش که این پپسیکولا یا کوکاکولا ما یکیشون حرام بود یا خوب نبود، هر دو بدو برای یکیش خوب بود. آره ما اونو که میخوردیم میگفتن این چیز حلویش هم از خارج وارد میشه. یعنی ایران حتی تکنولوژی نداشت که یک دونه قوطی حلوی بسازه و مرشد فکران ما منعقد تکنولوژی شده بودن که تکنولوژی اصالت ما رو داره از بین میبره. اصلا ما ارتباطی با تکنولوژی نداشتیم. دقت میکنین؟ حتی آقای علی‌احمد یه جایی به یک صد کرج حمله کرد. نمیدونم حتما خوندین این نوشته ها رو. پس بر اساس تحلیل ایران نبود. چون دقت کنید من منظورم نیست که علی‌احمد نظرش با من یکی باشه. بس اینه که ایشون در خواب و خیالات اصلا عجیب غریبی بود. یعنی تمام پیش‌فرض‌های جامعه ایران پیش‌فرض‌هایی بود که مثلا یونگر داشت راجع به جامعه آلمان. حالا اینکه بابا در آلمان چیزی که اتفاق افتاد یه چیز دیگه بود، رقابت با فرانسه و انگلیس یه مسئله دیگه بود، پروژه‌ای که اونجا اومده بود یه چیز دیگه بود، خیلی مهم نبود. ولی همین آدمی که زندگی شخصیش، البته وقتی من میگم آل احمد منظورم فقط آل احمد نیستم، حالا یه ذره دورتر شده آدم میتونه اسمش رو بدونه بدون که شخصیشه، زندگی شخصی و خصوصیش، زندگی اینتلیکچوئلش، زندگی روزمرهش، تفکرش، دوستاش، آرزوهاش، همش قلبی بود، شد سمبول بومیگرایی در ایران. بومیگرایی را هم از زبان یونگر و هایدگر به ما میداد. اگه دقت کنی آل احمد مثلا بومیگرایی چیه؟ اگه من اشتباه میکنم تو سوال جواب ما هم بگید. خب دو سه چیز وجود داره تو ایران که میشه بهش گفت میتونه سرچشمه فکری بومیگرایی باشه. یکیش دینه. مثلا آقای آل احمد نرفته بود بیاد بگه بله در دین اسلام مثلا این نظریه وجود داره واسه مثلا یک جامعه پیچیده مثل ایران ما اینطوریش کنیم جایی که اونطوریش کنیم، یا اینکه در مثلا دین اسلام گفته شده تکنولوژی اینطوریه یا اونطوریه. اتفاقا دوستان میکنم در دین اسلام اتفاقا هیچ تندنسی ضد تکنولوژی هم وجود نداره. یا مثلا به جای نظام حقوقی دادگاه های ایران نظام مثلا حقوقی اسلامی بیاریم، هیچ از این بحثا نیست. این چیز بحثایی یکیش هم چیزهای قبل از اسلام و مثلا اون چیزهای پادشاهی ایناست که ایشون اصلا ضد شد. درسته بومی گرایی آل احمد از آلمان وارد شده بود. یعنی دقت کنید که و آل احمد هم آدم تیزهوشی بود. ما تیزهوش ترین با سوادترین قشر جامعه مون که قشر جامعه روشنفکری ما باشه انقدر خودشو آشفته به مد و آداب و رسوم های عجیب غریبی که وجود آورده کرده و انقدر یک زبان و کلام و رابطه هایی در خودش به وجود آورده که متوجه نیست که نمیتونی بومیگران باشی ولی شیفتی غرب باشی و بومیگرایی باشی که تمام نظرات بومیگراییت رو از آلمان وارد کرده باشی. حالا البته من نمیخوام یه بحث خیلی حساس کنم، یک ورژن این قضیه هم آقای شریعتیه. درسته؟ آقای شریعتی وقتی بهش میگن که یک سوال جوابی هست میگن سه نفر میگه کسان معبودهای فکری کیه، یا یک جمله شبیه میدونی کیو میگه که نه؟ بگه یه کسی که میدونی چون این خیلی معروفه نه؟ بله ماسینون یکیشه دیگه کیه؟ کی؟ نه سارت رو یکی دیگه میگه. درسته سومیش یاته؟ سومیش من خودم یه ذره یادم رفته نمیدونم حالا یادم نیست، ولی هر کسی میگه یک آدم غربی دیگه است. گوربیچ مثل که هست. حالا دقت کنید این آدمی که میخواد یک جامعه اسلامی به خصوص اسلام سیاسی رو در ایران بیاره و منعقد غربه، یعنی تمام چیزاش بعد بیرا گفتن به غربه و نقد غربه و ما میگه غرب زده شدیم، خودش سه معبودی داره، اسم پیغمبر اسلام توش نیست، هیچ کدوم اماما توش نیست. خب آخه نمیتونه باشه. ما نمیتونیم بگیم که من میخوام مثلا این دانشگاه رو اسلامی بکنم ولی تمام کتاب هایی که درس میدیم تو امریکا نوشته شده باشه و وقت متوجه نشم یه تضاد عظیمی اینجا وجود داره. حتی اگه دقت کنید توی کتاب خانم پوران رضوی. خیلی جالبه که اگر من حدس بزنم این کتاب درسته، یعنی خانم رضوی درست نوشته. در چندین جا هست که بحث بین این هست و آقای ادوغان شریعتی میگه که ما دست خارج بمونیم، اینجا بمونیم و آخر عمرش حتی میخواست انگلیس بمونیم. من نمیفهمم، مثلا من اگر از حالا یه شرط میگم که کسی نشنیده، گل پایگان بدم میاد که نمیدونم توی زندگی کنم. این دیگه خیلی مشکله، مگر این که همین پروژه های انهدامی دقت میکنم. حالا من هم فرصت نیست، هم نمیخوام دیگه خیلی بحث شخصی بشه. ما این راه رو هنوز داریم ادامه میدیم. خیلی عذر میخوام از شما ها، تقریبا صحبتی نیست که ما خیلی از شما نمی کنم و از این حرفای مامبو جامبو پرشه که اصلا من نمیدونم چی داره گفته میشه. یعنی جامعه هنوز شکننده ما که شما همه میدونید، جامعه ما که مسئله اساسیش به نظر من این هاست، از یک سو گرونیه و بیکاریه. دقت کنید که همون روشنفکرهای غربی که ما انقدر قبولشون داریم، تعداد عظیمیشون راجبی اقتصاد نوشتن. ببینید یکی از مهمترین متفکرین دموکراسی یا روشنگری یا مدرنیته، هر چی مختصرشون بذاریم، آدام اسمیت که اصلا اقتصاددانه، درسته؟ ما منقدین آدام اسمیت زیاد داریم، ولی چند نفر آدم نوشته که به ما، من و شما بیاد بگی که آقای آدام اسمیت چی داره میگه؟ درست. اقتصادی هم هست که سر، ببینید لااقل 300 ساله این معیارا مهمه، بحثای از خود درآمدی نیست. 300 ساله اقتصادی که به هر حال آدام اسمیت و کسایی مثل آدام اسمیت طرفدارش بودن یا تئوریزش کردن، ثروتمندترین، مرفه‌ترین، صلح‌آمیزترین، به نظر من اخلاقی‌ترین جامعه توی بشر به وجود آورده. جامعه روشنفکری اینقدر بزرگ و پر ادعای ما منعقد اون شده. وقت مشکل ما در ایران چیه؟ تورم و بیکاری. این از یک طرفه، از یک طرف هم دموکراسیه که آقا ما همه آزاد بذاریم، به جای جنگ و دعوا و توپ و تفنگ و ترس و رنج، توی محیط آزاد هر کاری میخوایم بکنیم بکنیم، درسته؟ من کاری که تو این کتاب کردم، میان میگم دو تا از مهمترین، فکر میکنم شما هم معتقد باشین که مهمترین روشنفکرهای ایران، یکیشونو که مطمئنم اصلا در نوشتهش کلمه دموکراسی وجود نداره، دیگریش هم بحث دموکراسی وجود نداره. البته بیکاری و گرونی اصلا دو نشان روشنفکر هست. حالا دقت کنید، ما روشنفکر ها که اینقدر ادعا داریم که میخوایم، چون میدونید روشنفکر هم کسی که نقد میکنه، کسی که اینجوری هست، کسی که اونجوری هست، فلان هست، اینها با هیچ کدوم از مسائل مهمی که در جامعه که ما زندگی میکنیم و خودش هم درگیرشیم و اتفاقا بیشتر از همه هم محکوم شد. چون دقت کنید روشنفکر ایران نه ثروتمند نه لزومند، حالا مگه پدرشون این چیز داشته باشه؟ تا جایی که من دیدم نیدم خیلی آدم های تو چیزهای اقتصادی زرنگ باشن، نه خیلی کارهای عجیبی دارن، خیلیشون هم به زحمت یک کاری دارن یا ندارن، مترجم چیزی هستن، بیچاره انتشاراتی هم که حقوقشون هم نمیدن. با تمام این حرفا ما این معضل بزرگ جامعه ایران رو نمیدیم. یه موضوعی میخوام بگم و بگم که این فقط مسئله روشنفکری نیست در ایران، به خاطر اینکه طبقه بورژوا، طبقه سرمایه‌داری و چیزهایی که با اون طبقه میاد، نهادهایی که با اون میاد خیلی ضعیفه، روشنفکران اتفاقا خیلی نقش بیشتری از اون چیزی که ما فکر میکنیم دارن. حالا ما نمیخواستم اینو بگم، ولی تو پرانتز میگم، این آقای معین که واسه ریاست جمهوری کاندیدا شده بود، ادای روشنفکران داره بود. یعنی راجع به گرونی هیچی نمیگفت، راجع به بیکاری هیچی نمیگفت، یا اگه چیزی میگفت یه چیزی میگفت درست میشود، آقای احمدی نژاد که ظاهرا روشن فکر نبود رو این تکیه گذاشت، آقای کروبی که یه آدم روحانی بود رو این تاکید گذاشت. اینجوری که میگم که این محیط روشن فکری وقتی رسم و رسوم و زبان و فرهنگ خودشو داره، یکیش اینه که مثلا اون بخشی از شما که دانشجو هستین هست که وقتی با من صحبت میکنه من خیلی وقتی اصلا نمیفهمم چی میگن، گوش میکنی؟ چون که یه چیزی میگن، یه کدی از نیچه هست، بعد از این خانم دیگه یه چیزی دیگه گفته میشه، از دریدا یه فقط با ژیژک تموم میشه، تو نمیفهمی چی اولا داری با من صحبت میکنی. من بعد اون تکون میخورم که اینو بفهمن که این مجسمه نیست. یه بخشش هم سیاستمداران ما هستن. حالا بخشی از سیاستمداران ما هم خیلی هاشون سیاستمداره، یعنی طرف مثلا وزیر اقتصاده یا نمیدونم رئیس جمهوره یا کسی هر کلا هستی که هم میخواد مثل یه مارکسیست نقد کنه چیزی رو که باید بسازه. بعدم حالا یه چیز دیگه میگم یه ذره عصبانی شده، یکی از همین سیاست مداران که اخیراً امریکا بود در یک جایی بود به عنوان رئیس جمهور ایران و ایشون هی میگم من استاد دانشگاه هستم و دوستای امریکای ما که از میگه استاد دانشگاه تو امریکا خیلی مقام مهمی نیست، میگفتن این چرا دقیقاً نمیدونه که چی کار هست. خب ببینید خیلی مقام و مسئولیت مهمیه که شما رئیس جمهور یک کشوری باشید. حالا ممکنه شما رئیس جمهور بودید بعداً استاد دانشگاه میشید، میرید مثلا خواستگاری چون که کسی رو بهتون نمیدید میگه ما یه زمانی رئیس جمهور بودیم، اینو میفهمم، ولی من نه، این چیزای روشنفکر بازیه. ببخشید چون که شما مسئولی. ببینید 72 میلیون نفر، حالا من میدونم ممکنه شما وضعیتون بگید رئیس جمهور انقدر قدرت نداره یا داره یا این چیزی، البته بگم آقای خاتمی که من دوستشون دارم هم ایشون هم ناز و افاده میکرد، فکر میکرد که میگو به زور به من گفتن رئیس جمهور چی. آقا جان برو کنار، 72 میلیون بذار یه آدم دیگه که علاقه منده بیا. اونم غلط بود، گفتم من با آقای خاتمی علاقه هم دارم، ولی اونم غلط بود. بابا ما سرنوشتمون نمیتونیم به کسی بدیم که با بی علاقگی داره میاد رئیس جمهور ما بشه. تو جای دیگه آدم ها خودشون رو میکشن که رئیس جمهور شن. حالا روشن فکر ما هم اینو دارن. این چطوریه؟ روشن فکر ضد قدرت. شما چند بار اینو شنیدید؟ نه وجدانم بگید هر روز شنیدید درسته؟ هیچ روشن فکر تو دنیا من نیدم از این روشن فکران دنبال قدرت باشه. حالا یک نمونه بهتون میذارم، چیزای نهادی رو نمونه بهتون میذارم، نه افرادی. انقلاب که شد 90% روشن فکر ایران از چیزای سیاسی بودن، خیلیشون هم تو کمیته مرکزی و رهبری و فلان اینا بودن. مگه نبودن؟ همه اینا هم کسایی بودن که میگفتن روشن فکر یعنی صوفی، کنار میشینه با قدرت هم هیچ کاری نداره. مارکسیست بودن این زمان شاه، من زمان اخیر نمیدونم، میگرفتنشون دو روزه میشد بعد یهو وزیر زمان شاه میشدن. یک زمانی بود این آقای یکی از وزیرهای زمان شاه کتابی نوشته که نوشته آقا بابا جان خیلی جالبه این چیزا آدم بدونه، نوشته که هیئت دولتی بود میگم نصف وزیرای ما توده‌ای بودن یا مارکسیستای قدیم بودن و این افکارم داشتن و ما خیلی وقتا مشکلاتمون این بود. حالا دولت شاهی که آل احمد میگم مثلا سرمایه‌داری فلان اینا است، وزیرش اینا حالا ببخشید دیگه نمیخوام قاطی کنم دارو. هیچ چیزی به دور از حقیقت نیست بدون این جامعه روشنفکری که ادعا میکنه قدرت بده. ولی حالا مثلا شما میخواید حالا قدرت در اون سطح گوش میکنید، ما چقدر روشنفکر دادیم که اصلا دو... نه تنها، البته من لزوما فکر میکنم تو قدرت بودن بده ها، فکر نکنید من اینو میگم، میخوام بگم که چقدر این جامعه روشنفکری پر از آشفت فکری و ابهام و خصومت و قبیله گرایی و جدا از مکان و زمانه. نه اینکه این کار بدی، کار بدی. شما دقت کنید همین الان هم مثلا تو دستگاه دولتی خیلی جالبه، شما فکر میکنید حالا نمیدونم من این حرفو میتونم بزنم یا نزنم، مثلا رئیس مجلس الان یا آدمی بوده که همیشه فرهنگی بوده دیگه، حالا نمیدونم من که زمان رژیم قبلی که دانشجو بودن، ایشون به عنوان آدم فرهنگی شناخته شده بود. نمیدونم حالا شما که به سنتون نمیاد، شما که به نظر میرسه 10 سال پیشم به یادتون نمیاد. خب این آدما فکر میکنی اگه از اول فکر میکنی آقا قدرت اونقدر چیز بدی هم نیست، ولی حواستون باشه اگه به قدرت رسیدی این طرف هم یه نگاهی بکن، از سیاستمداران بدتر میشن. یا اونایی که تو قدرت نیستن سیاستمدار رو تحت تاثیر قرار میدن. همین آدمایی مثل فردید و اینا، اگه کسایی که میدونن از این صحبت کنید، تأثیری که اینها در رواج خشونت بعد از انقلاب داشتن نسبت به کسایی که شاید اگه با اینجور روشن فکر آشنا نبودن میدادن خیلی زیاد. اصلا من خودم میدونم شما میتونید روزنامه رو نگاه میکنید بعد از انقلاب، چیزایی روشن فکری که اصلا انتقاد میکردن به دولت بازرگان که چرا نمیزنی و بکشی. بزرگترین انتقاد این بود که یک سری از این روزنامه‌های روشنفکری میگفتن که جبهه ملی رو دستگیر کنین همشون. و چطور این روشنفکرها، همین روشنفکرهایی هستن که 10 سال قبلش یا 5 سال قبلش میگفتن اصلا قدرت هیچی، ما فقط کارمون نقده. ولی عملا کاری که میکردن نقد امریکا رو میکردن. علی‌احمد یه حرف این نوشته خوبی میگه، میگه دست ما رو هم گرفتن، شوروی هم میخواست آذربایجان، یعنی میخواست که تقریبا آذربایجان رو از ایران جدا کرده بودن، و ما میرفتیم تظاهرات میکردیم به نفع شوروی. اینم روشنفکر منقه. نقد به چیه؟ نقد به اون چیزی که باید ساخته شه. نقد از نظر پروژه انهدام. خلاصه میکنم. حالا گفتم من بجز این مورد در مورد دیگه خیلی امیدوارم. اینو خیلی از من چیز نگیرید، اشتباه نگیرید. حالا این بومیگران که خدمتون گفتم، مثلا این حتی شامل این دوستانی هم میشه که معروف به روشنفکرای مذهبی میگن، دینی هست. حالا گفتم نمیخوام یه جوری بشه که شخصی بشه. اینها خب متفکر اصلی فکریشون اصلا در غرب تحصیل کرده، الان هم در غرب زندگی میکنه. خود اینها هم مقدار زیادی، حتی این بومیگراییشون هم وقتی صحبت میکنن، اتفاقا من یکی از استادای شما که به نظر میاد اینگونه باشه، البته آقای جلالی پور منظورم نیست، یکی کسی دیگه هست، یک سخنرانی داشت میکرد و ایشون هم باز با نیچه و گیدنز و غیره و اینا میخواست دست راسترین بحثای بومیگرانی رو بکنه و ما رو متقاعد کنه. حالا من اونجا چیزی نگفتم چون فرصت نبود، ولی من کاملا بومیگرایی رو از کسی که سعی کنه یک جوری از مسئله بومی بیان به ما بگه آقا جان صد بد قنات خوبه، بیان قنات رو درست کنه، من اونو حاضرم قبول کنم، ولی حاضر نیستم قبول کنم که با یک تفسیر جدیدی از کیرکگارد که اصلا هیچ جوری بومی نمیتونه باشه، کیرکگارد یه آدم مؤمن مسیحی که اصلا مسئله اصلیش این بودش که دنیای جدید دموکراسی مدرنیته سکولاریسم اومده و داره مسیحیت از بین میبره، و حتی این به هگل میگفت نامذهب. این چیز هم این دوست ما کجا یاد گرفته؟ در غرب. ولی حالا ما همه باید زده غرب بشیم. چیزی که والا مادر من به من نمیگه اگه مثلا بره غرب خوشش بیاد، هی نمیگه که هیچ کی دیگه غرب نره، چون فکر میکنه بده، نمیشه آدمی که خودش رفته بگه نره. این چیزی که میگن رتب خورده من رتب نمیکنه، درسته؟ میخوام بهتون بگم که یه چیز دیگه روشنفکرای ما اصلا ندارن، اون چیزی که تو انگلیسی بهش میگن common sense، یعنی یه مقداری مامبو جامبو و هرمنوتیکس و این چیزا که کنار بذاری، چون اینا ببینید از یه طرف هم قشن نخبه جامعه ما هستن، یعنی فیسخوش همه این چیزها رو من اصلا ندارم. اگر این عینک عجیب غریبی رو که ما به چشمون بزنیم بذاریم، گفتم در شرایطی که ما نهادهای حوزه عمومی ضعیف هستن، در شرایطی که طبقه اصلا طبقات ضعیف هستن تو این جامعه، در شرایطی که ما یه جامعه به هر حال توسعه نیافته واقعا شکننده‌ای هستیم دیگه، خیلی شما میتونید کمک کنید، قشر روشنفکر، قشر دانشجو، قشر تحصیل کرده جامعه. ولی تازه و حالا کیفیت آخر نخبه گراییه و این از نظر جامعه شناسی خیلی مهمه. خب جامعه ما جامعه یه که متاسفانه روی هم رفته، ضعف‌های فرهنگی عمده داره. یعنی شما به محض اینکه مثلا یک کتابی می‌نویسی، چهار تا کتاب می‌نویسی، چهار تا روزنامه یک کاری می‌کنی، در حتی جامعه هند شما روزنامه چیزی نوشتی، هم تصویری که جامعه از شما میده، هم تصویری که شما از خودتون داری اینی که ما دیگه نخبه‌ش بالاتر از این حرفا شده. یه اشکال اینه که شما دیگه مسائل روزمره و زندگی روزمره رو فراموش می‌کنید. یک جای دیگه هم، یک چیز دیگه هم اینه که داره، اینه که این نخبه‌گرایی و خودپسندی و نخوت عظیمیه که روشنفکری ها پیدا میکنه. که گفتم اولش هم با همه، چون که تو فکر میکنی اگه من فکر میکنم من اینقدر میفهمم دیگه دکتر آزاد نمیفهم، اینجوری نیست که یه ذره کمتر میفهمه یا اونم یه چیزای دیگر رو میفهمه، من یه چیزای دیگر رو میفهمم، چون که روشنفکر هم همه تو یه رشته که نیستن که. این یک چیزشه، این جنگای قبیله یه عجیب بینشنه. نکته دیگه اینه که ما متوجه نیستیم که اتفاقا جامعه روشنفکر ایران در مقایسه در سطح جهان یکی از ضعیف‌ترین جوامع. یعنی این که من اون دفعه یه بحثی کردم که یکی دو تا از دوستان بعدشون اومد، برای دوباره میکنم، دانشگاه تهران 70 سال سابقه داره آقای دکتر، از زمان رضا شاه. شما نمیتونید 5 نفر آدم روشنفکر، نخبه، محقق، هر چی که میخواید در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی، پزشکی و این چیزا بزنیم کنار، این در این 70 سال این تمام این سیستم دانشگاهی ایران بیرون داده باشه، که حتی خود ما ایرانی‌ها فکر کنیم این یک سهم مهمی در علوم اجتماعی و انسانی داشته باشه. نیست. در کل جامعه روشنفکری ایران 2 نفر وجود نداره که دنیا کسی بشناسه. حالا اونا هم باز بذارین کنار، اکثر همین روشنفکرایی هم که میگم شفاهی هم از طریق توطئه و زدن یک دیگه به چیزایی شدن. یک کسی معروف به مثلا فیلسوف هیچ کار فلسفی نکرده، یک کسی معروف به جامعه شناسی هیچ کار جامعه شناسی در زندگیش نکرده. یه عده هم یه کارهایی کردن ولی چون که با اون آداب و رسوم و زبان نیستن همیشه دیگریه و ورود نیفتن، ورود نمیتونی توش پیدا بکنی. آقای فردی نمونه عظیم میشه دیگه. این فیلسوف هایدگریستی هیچ وقت هم، حالا اخیراً یه چیزایی ازش بیرون دادن، هیچ کس هم هیچ چیزی هم ازش نبود، هیچ چیزی هم نوشته نبود، تو چیزای خصوصی 10 نفر هم یه صحبتایی میکردن. حالا آقای آشوری هم که گفتم خیلی پسر خوبی هم، پسر که چه از من 70 سال شد، به من میگفتش که ما سالها میرفتیم این مزخرف میگفت، ما هم گوش میکردیم، به بچه چه میگفتیم. فقط هم آشوری نبود، داریش شایگانم بود که بهترین تحصیل تو دنیا، چون که ایشون از خانواده خیلی نخبه میمد، کرد و رفت پادوی آقای فردید شد. انقلاب که شد این همه اینجا چیه، تازه متوجه شدن ایشون که اشتباه بوده. خب بابا چجوری این آقای فردید اینقدر مهم شد؟ نه چیزی نوشته بود. حالا من نمیدونم اینو، بعضی هم میگن حتی اینی هم که تحصیل کرده بود نکرده بود، مشکوک بود نبود، نمیدونم چی بود. حرفاش هم که اینا میگن اصلا هیچ کدوم نمیفهمیدن. دقت کنید دوستان جوان به خصوص، من بحثم تو این کتاب اینه که فردیدیسم و آل احمدیسم اتفاقا ادامه داره، ضد غربیش یه جور دیگه ادامه داره. شما فکر میکنید چون که طرفدار ژیژک شدی الان این دیگه ضد غربی نیست، دیگه ضد غرب تر از اتفاقا ژیژک نمیشه. غرب به معنای این پروژه دموکراتیک مدرنیته، نه غرب عنوان یک چیز فیزیکی. یک کنفرانسی اخیراً بود که این آقای کدیور به نظر من خیلی خوبی زد که راجع به روشنفکری دینی، اینم یه چیز دیگه است، مثلا این جزء رسم و رسوم هم هست که میگه هیچ چهارشنبه سوریه، چیز دیگه اینه که آیا روشنفکری دینی وجود دارد یا نداره. حالا کسایی که خودشون روشنفکری دینی هستند سمینار میذارن که آیا ما وجود داریم یا نداریم. ببینید چقدر دیگه مامبو جامبوه. خب شما اگه هستی روشن دینی هستی وجود داره، هر وقت هم نبود وجود نداره. بعد آقای جهان بزرگ یاد می نویسته که اینا وجود دارن یا نه. آقا جان اینا دیگه نوشته و اینا نداره که. شما میتونید بگید آقا اینا وجود دارن ولی مفید نیستن، یا میتونید بگید اینا وجود دارن ولی باید وجود نداشته باشن، ولی نمیتونید بگید دیگه وجود ندارن که. در سطح دیگه شما هست اونایی که میگه اصلا مدرنیته تو ایران نیست. شما خیابون ولی از که میری اصلا به جز مدرنیته چیزی دیگه وجود نداره. تو دانشگاه میاد، دانشگاه یک چیز پدیده مدرنیه. چرا ما تو حوزه علمیه الان نیستیم؟ اینجا هست این میکروفون، اینا همه چیزای مدرنه دیگه. میگه نه خیر، رمان مدرن ما نداشتیم، یا داشتیم یا نداشتیم. نیست که همه کشورها این چیزا رو داشتن. 200 تا کشور تو دنیا وجود داره، یه هگل وجود داره. یکی از این دوستای شما که شاید اینجا باشه، امیدوارم نباشه، اومده بود به ما آقای دکتر آزاد میگفتش که آره ما نداریم یه هگل. بابا هگل یه دونه فقط وجود داره. من تو آلمان بوده که تازه بعدش هم عاقبتش هم فاشیسم شد. معلومه که نداره، مگه سوئد چند تا چیز داره؟ میدونید ما توانایی این که با زندگی روزمره با این چیزی که وجود داره ارتباط برقرار کنیم، اول نقطه ضعف قدرت خودمون بدونیم. یک گیم شده، یک دنیای فریب کاری شده که مثلا یه کسی هم مثلا زمان ما آقای آریانپور بود، ما همه فکر میکردیم متفکرترین آدم تو ایران آریانپوره. حقیقتا من این شرمنده هم که بگم، من اون وقت از خودم نمیپرسیدم، ولی الان میگم چه مناسبت اینو میگفتیم؟ چون که شنیده بودیم، نه یه آدم رو دیده بودیم، نه چیز ازش خونده بودیم، یه ترجمه بود، ولی یه ترجمه بود، ولی میگفتن نمیدونی چیه. اگه این سانسور بره، این کتاب هایی نوشته که بیرون بیاد ایران رو تغییر بده. انقلاب شد هیچی، اتفاقا قبل از انقلاب باز یکی دو تا چیز بیرون داده بود. بعد یکی دو تا مصاحبه کرد که من اصلا فکر کردم که خیلی چیز متوجه هستیم. یعنی هم از درون فاسد شده، هم یه دشواری شده. حالا بحث این کتاب من اینه که چطوری، حالا این ممکن از من ایراد بگیرید، ما بیاییم ببینیم آقا جان این مدرنیته و دموکراسی چیه. از طریق خودش ما بریم تفکر کسانی که در غرب نقش داشتن، دموکراسی به وجود اومده. هر کی هست دیگه، خیلی مامبو جامبویی هم نبود، نبود. ببینیم اینا کی بودن، این رو بفهمیم. اگه میخوایم ردش کنیم ردش کنیم، هیچ مسئله‌ای نیست، ولی نریم به جایی که اینو بخونیم پست مدرنیسم رو بخونیم. و وقت در جامعه ای که ما دشواریش گفتم بیکاری رو ببینید، دقت کنید این چیزا مهمه. من تو امریکا زندگی میکنم و خیلی با پست مدرنیسم سمپاتی دارم. هیچ دلیلی نداره در جامعه ای که اینقدر ثروتمنده، جامعه امریکا عجیب ثروتمنده، هوملس وجود داشته باشه. این یه مشکل مدرنیته هست یا سرمایه‌داری هست در امریکا. در ایران جامعه ما باید ثروت تولید کنه. ما به جای اینکه در نتیجه نمیتونیم بریم تولید ثروت رو بلاک کنیم تو ایران، این خیلی فرق میکنه. بحث من اینه که با این تمام میکنم، ما بیاییم و ببینیم که آقا جان در غرب این پروژه مدرنیته و دموکراسی که ساخته شده، کسانی که درش نقش داشتن چه متفکر بودن، چه سیاستمدار بودن، چه جنبش های اجتماعی بوده، اینها رو بگیریم ببینیم چی میگن، ببینیم با شرایط ایران چه میخوره. اگر میخوره دخالت کن. که به نظر من، مثلا از نظر من گفتم آره روشنگری انگلیس این کارو کرده، این متفکرش این بوده، خیلی هم با جامعه ما میخوره، چون که مسئله دین رو یه جور دیگه حل کرده. در امریکا جان دویی این حرفا رو زده، در هند نهرو این بحثای مهم داشته در رابطه با دولت و دموکراسی، در جامعه عجیب غریب و هندو. در کشورهای اسلامی ارغون اینجوری بوده. و بحث من و به یه شکلی بحث من این بحث، این بحث من خیلی ساده است به یه شکلی، البته بخشی از بحث من یه انتقادیه که من داشتم. خیلی متشکرم.